أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المستبدلين أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا عِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قال هل أنتم مطلعون فاتلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردينه ولولا نعمة ربي لكنت من المحذرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. اساره اون چه که در این بخش از سوره مبارکه صافات با کمک از آیات دیگر برمی آید این است که کافر چند مقطع دارد. در مقطع اول که در دنیاست منکر معاد و عالم بعد از مرگ است، می گوید ما یک مرگ داریم و بعد از مرگ معدوم محض می شود. اینه وقتی وارد برزخ شد حیات برزخی را ادراک کرد، وارد صحنه قیامت شد حیات صحنه قیامت را ادراک کرد، وارد دوزخ می شود، به خدا عرض بکند ربنا امت تنستنتین و احیی تنستنتین. یک بار از دنیا مردیم و وارد برزخ شدیم، بار دیگر از برزخ وارد صحنه قیامت شدیم، الان در دوزخ به سر میبریم. هل الی خروج من سبیل؟ پاسخش این است که حجت الهی بر شما بالغ شد، شما نپذیرفتید و باید در عذاب بمونید. اینها در دوزخ یک عذاب معنوی و روحی دارند که رسوایی و وهن و هون است، عذاب هون دارن، عذاب مهین دارن، لهم خزی دارن و مانند. یه عذاب بدنی دارن که کلما نزدیت جلودهم بدلناهم جلودن غیره هست. اونا در جهنم مرگ ندارن، نمی میرن تا گفته بشود حالا که می میرن از کجا به کجا منتقل می شود. هیچ مرگی در جهنم نیست. اونها از فرشتگان مسئول جهنم درخواست میکنن، میگنن نزغز علینا ربک، یعنی از خدایتون بخواهی که جان ما را قبض کند، ما بمیریم و راحت بشویم. جواب میدهد که در قیامت مرگی نیست. بنابراین این سه مقطع را کافران به همراه داشته بدارند. در دنیا میگوین انهیه الا الموتت الاولا و ما نحنو بمنشعین، ما یک بار میمیریم و نابود میشویم و و بعد از مرگ هیچ خبری نیست. معاذالله، وقتی که مردن صحنه برزخ رو دیدن، حیات برزخی رو دیدن، از برزخ منتقل شدن به قیامت، حالا فاصله چقدر است؟ روشن نیست. وارد صحنه قیامت شدن، از اونجا به دوزخ افتادن. به خدا عرض بکنن ربنا امت تنستفین و احیی تنستفین. ما دو تا مرگ پشت سر گذاشتیم و دو تا حیات را، مرگ از دنیا به برزخ را پشت سر گذاشتیم، مرگ از برزخ به آخرت را پشت سر گذاشتیم. حیات برزخی را، حیات اخروی را دارا هستیم. ما را برگردان که عمل صالح انجام بدیم. جواب می آید که حجت الهی بر شما سالیان متمادی بالغ شد، شما جز کسانی بودی که نبذ و کتاب الله برا از جمعه. پس این سه مرتبه مال کافران است. برای مؤمنان که معتقد مسئله معادن، اینا می گویند به این که ما بیش از یک مرگ نداریم. بعد از مرگ حیات مرفه و ابدی است. این همان است که در سوره بارکه صافات بهش اشاره شده، منتها اینها در بهشت این حرف رو میزنن. در دنیا حرفشون این است که ما میمیریم و این مرگ پایان دنیاست و هجرت از دنیا به آخرت است. همونطور بهشت و بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه بود که انما تنتقلون من دار الى دار، از دنیا وارد برزخ میشویم و برای ابد در قیامت به سر میبریم و افما نحن بمیتین الا موتت الاولا و ما نحن بمعذبین. ما یه حیات ابدی با رفاه و نشاطی داریم. پس مؤمن در برابر کافر حرفش این است. کافر میگوید من یک مرگ دارم و بعد از مرگ عدم محض است. مؤمن میگوید من یک مرگ دارم، بعد از او حیات طیبه محض است. مؤمن وقتی وارد صحنه برزخ و از اونجا وارد صحنه قیامت و بهش میشود، حرفش این است که این همه نعمت ها مال ماست، شاکریم، ما فقط یک مرگ را پشت سر گذاشتیم و ابدا دیگه مرگی نیست. ثم لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. پس مؤمن در دنیا حرفش این است من یک مرگ دارم بعد رفاه ابد. کافر در دنیا این است که من یک مرگ دارم بعد عدم محض. کافر اون مراحل بعدی را بود بگذرانه. وقتی وارد جهنم می شود میگوید که ما این مراحل را پشت سر گذاشتیم، ما را برگردان. خدا فرمود جا برای برگشت نیست. و کافر در جهنم نمی میرد. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نه حیات طیبه دارد نه می میرد تا از عذاب برهد. او زنده است بر اساس آیه سوره نساء، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، جلود اونها و اعضای اینها می سوزد عوض می شود، نه اینکه این بدن را از دست بدهند یه بدن دیگر بگیرند. تا گفته بشود حالا بدن دوزخی را از دست میدن، چه بدنی را می گیرند؟ این چه نیست، بدنشون همون بدن است، منتها اجزای بدنشون، پوستهای بدنشون آسیب میبیند میپوسد و دوباره پوست جدید میروید. که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. مطلب بعدی است که در ترسیم جریان بهشت و جهنم، ذات اقدس اله اون هم رؤوفانه و منتقمانه ترسیم میکند. در جریان بهشت همونطوری که تو آیات قبلی ملاحظه فرمودید، یعنی از آیه 41 به بعد، متنش این است که اولئک لهم رزق معلوم، برای بهشتی ها و بندگان مخلص. اونگاه به عنوان شرح بعد از متن با این رزق را مشخص میکند. بعد از اینکه فرمود آرائش رحم رزق معلوم، به عنوان شرح متن فرمود میوه ها هست، با کرامت هستند، در جنات نعیم هستند، رو تخت ها هستند، روبروی یکدیگر هستند، غیبتی ندارن، غفلتی ندارن، حجابی ندارن. کأس هایی از آب معین برای اینها آماده است که این سفید از شفاف از لذت لشاربین است. نه خود این آب قول و قیله و قائله دارد، نه بدمستی را به همراه دارد. در سوره مبارکه 47 که به نام حضرت است، در اونجا بعد از بیان انهار چهارگانه همون لذت لشاربین، این خمر نیست که بدمستی را به همراه داشته باشد. خمر را میگن خمر برای اینکه یک خمار، یک روسری روی عقل میگذارد، عقل را مخمور میکند، مستور میکند. فرمود در این آب معین و شربت گوارای بهشت، نه قول و قیله و قائله است که خودش بدمزه باشه، آسیب داشته باشه، نه بدمستی را به همراه دارد، اینا بشن منزف، نه این قول دارد، نه اونها منزف میشوند. لا فیها قول ولا هم عنها ینزفون. و عندهم قاصرات الطرف، این کأنهن بیض مکنون، این چند آیه شرح اون متن است. اما در جریان ترسیم دوزخ و عذابهای دوزخ فرمود به این که ازالک خیر و نزرن ام شجرت و زقوم. از اول سخن از رزق معلوم نیست، سخن از شجره زقوم است. تعبیر خیلی فرق است. وقتی از بهشتی ها و نعمتهای بهشت یاد می شود، از پذیرایی بهشتی ها یاد می شود، از میوه سخن به میون می آید. وقتی از جهنمی ها سخن به میون می آید، سخن از میوه نیست، سخن از شجر هست. خدا غریق رحمت کنه بسیاری از بزرگان، مخصوصا شیخ طوسی رو، فرمود این که میگن بین این دو طایفه، بین این دو گروه مشاجره است، یعنی اینا مثل شجر شدن که این شاخه هاشون تو هم رفته. شما وقتی وارد باغ میشید ببینید شاخه های این درخت تو هم رفته است. مشاجره رو مشاجره گفتن برای همینه که این افکار این تو میره، افکار اون تو میره، یه زد و خورد انجام میدن. شجر همینه، کارش تشاجر است و تنازع است و درگیری است. در جریان دوزخ سخن از میوه نیست، سخن از شجر و تشاجر و تنازع و اختلاف است که کلما دخلت امتون لعنت اختها. اونجا در تبیین لذائذ بهشتی ها از میوه شروع کرده، فرمود فواکه و هم مکرمون. اما اینجا فرمود نزولشون، اولین چیزی که به دوزخیان میدن از اونا پذیرایی میکنن، شجر زقوم است، تشاجر است که محصول تنازع و درگیری و اختلاف دنیایی اوناست. انها شجرتون که قرارگاهش اصل جهنم است. مطلب دیگر این که نه شیطان را کسی دید نه فرشته را، ولی معقول را گاهی به محسوس تشبیه میکنند، گاهی به متخیل. گاهی به محسوس تشبیه میکنند، میگن فلان شیء مثل آفتاب است، مثل ماه است، مثل ستاره است، مثل فلان. این تشبیه معقول به محسوس است. گاهی تشبیه میکنند معقول را به متخیل، مثل اینکه درباره یوسف سلام الله علیه گفتن این هاذا الا ملک کریم، این شبیه فرشته است. خب فرشته را که ندیدن. یا در اینجا فرماد که کأنه رؤوس الشیاطین، شیطان را که ندیدن. این متخیل است. تصویری که انسان از شیطان دارد چهره بد است، تصویری که انسان از فرشته دارد چهره خوب است. اون چه که ما از فرشته در ذهن داریم متخیل ماست، اون چه ما از شیطان در ذهن داریم متخیل ماست. تشبیه اون درخت به شیطان تشبیه معقول به متخیل است نه محسوس. یا تشبیه وجود مبارک یوسف به فرشته تشبیه محسوس به متخیل است نه به محسوس دیگر. برای اینکه اون چه که در خاطره بشر از شیطان است زشتی است، اون چه در خاطره بشر از فرشته است زیبایی و نیکی است. تلقها کأنه رؤوس الشیاطین. خب اونگاه می‌فرماید اینا باید غذا بخورن، از این غذا می‌خورن پر می‌شود ولی سیر نمی‌شود. ما یک دست داریم که این دست ظرف یک چیزی است، یک لامسه داریم که این لامسه مربوط به تن نیست، لامسه نیروی نفسانی است که در جرم بدن مفروش است. وقتی کسی را خواستن دستش عمل بکنم، اون نیروی لامسه اون حس را تخدیر میکنن. وقتی حس تخدیر شد این گوشت و پوست میمونه، این گوشت و پوست را قطعه میکنن، کسی درد احساس نمیکنه. اونی که احساس میکنه لامسه است که مرتبه ای از مراتب نفس است که در بدن حضور دارد. ما یک پر شدن داریم یک سیر شدن. این شکم که به صورت یک پلاستیک و امثال ذالک در آمده این بر پر میشه، اما احساس سیر شدن مال اون ذائقه است که ذائقه مرتبه از مراتب نفس است که در دستگاه گوارش حضور دارد. اون احساس سیر رو نمی کنن. این که لا یسمن و لا یغنی من جوع. خب اگر کسی هنگام گرسنگی شما یه سطل آب بهش بدید، این دستگاه گوارشش پر بشه، این پر شد ولی سیر که نشد. سیری مربوط به پر شدن شکم نیست، سیری مال شکم نیست، مال ذائقه است. ذائقه باید احساس بکنه که سیر شد و ذائقه بسته است. همون ذائقه اینها با محصول این شجر زقوم سیر نمی شود، مثل که با زریع سیر نمی شود. لا یسمن و لا یغنی من جوع که طعام عصیم است، اما پر شده که مالعونه، شکم پر شد برای اینا سیر نشد. خب حالا این شکم که پر شد با این شجری که در اصل جهنم مستقر است، قرارگاهش اونجاست، اینا احتیاج به آب دارن. خود این شجره زقوم که خوب گدازنده بود، آب اینها هم مشروب به اون چشمه داغ حمیم است. حمام را که میگن حمام یعنی گرم دیگر، این آب هم گرم است، مشروب به حمیم است، خودش داغ است، با یه جرم داغی هم مشروب و مخلوط و ممزوج خواهد بود. در قبال نوشابه هایی که به شراب های طهوری که به بهشتی ها می دهند. در جریان بهشتی ها سوره بارکه متففون اونجا بعضی که از غذای اونها سخن به میان آمده که اونها بعد از غذا یا حالا قبل از غذا علاقه به آب داشتن، آبشون این است. آیه 22 و بعد سوره متففون: ان الابرار لفی نعیم علال ارائشی اندرونه تعرف و فی وجوه نظرت النعیم یسقون من رحیق مختوم. رحیق هم اون کاسه پرآبی است که سرش مهر است که کسی ندیده و نمیبیند، خط شده است، دیگران از درون او بیخبرند. با چی مهر شده؟ ختامه او مسک کن، با مش مهر شده است، کسی از درون او با خبر نیست، دست خورده نیست. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. خب این رحیق مختوم مال همه است. فبود بعد اینا مال ابراره، بالاتر از رحیق مخدوم مسئله تسنیم است. تسنیم چشمه است که مال مقربان است که فوق ابراره، ولی چند قطره از چشمه تسنیم در رحیق مختوم میریزن به این ابراری ها میدن که فرمود و مزاجه من تسنیمن. تسنیم چیست؟ اینن یشتر و به هل مقربون، خالصش مال مقربونه. چند قطره از چشمه تسنیم را در رحیق مختوم میریزند و به ابرار میدهند. رحیق مختوم مال ابرار است، تسنیم مال مقربان است. اینا بعد از غذا اگر آبی میخواهند یا از رحیق مختوم مینوشند، اگر مقرب باشند که از تسنیم مینوشند، و یا اگر برجستگان ابرار باشند مزاجه من تسنیم است. در قبال اون برکاتی که مال ابرار و مقربین است نسبت به کفار و تبهکاران در همین آیات محل بحث سوره مبارکه صافات فرمود اینا شکمشون که پر شد، البته سیر نشدن، فمالون من هلبطون، در برابر اون بحث که لا یسمن ولا یغنی من جو سیر نشدن، اما وقتی که خواستن آب بنوشن ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیمین، از چشمه داغ و گدازنده. برای ابرار از چشمه تسنیم چند قطره در رحیق میریزن، برای اینها مشوب از اون چشمه حمیم حمام داغ و گدازنده است. این مال آبشون، اون مال غذاشون. انشاءالله تو سوره مبارکه متففین که رسید روشن میشه. درجات ابرار خب پایین تر از درجات مقربین است. در سوره مبارکه اذا وقع وقتی که فرمود شما ازواج سراس هستید، در بخش پایانی ابرار را مشخص کرد، مقربین را مشخص کرد، اما من کان و مقربین فروهم و ریحان و جنت و نعیم، و اگر ابرار باشد چه حکمش چیست، اگر مقربین باشد حکمش چیست. در سوره مبارکه اذا وقع متففین به مانند آن مشخص کرده است که ابرار پایین ترن و مقربین بالاترن. تو همون بخش هایی که میاد به حاصل خدا این کتاب الابراره لا فی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون، نامه اعمال ابرار در علیین است. این یک، خود علیین کتاب و دفتر مهم است. اون دو، پس کتاب در کتاب است. این علیین که کتابی است مرغوم و نامه اعمال ابرار در علیین است، این مشهود مقربان است. ان کتاب الابرار لا فی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون، مقربون شاهد نامه اعمال ابرارند. مقربون در دنیا با خبرن که ابرار چه کردن چه می کنن. یه همچه تفاوتی بین مقربون و ابرار هست. مخلصی باید از همه اینها بالاتر باشن، جزء برجستگان از مقربان باشن. در قسمت هایی که تقسیم شدن به اصحاب یمین و اصحاب شمال و مقربین، اون وقت در اون کنتم ازواجن ثلاثه سخن از مخلصین نیست. تقسیم مخلص به مخلص به حساب دیگر است. وگرنه از نظر تقسیم درجه بندی انسان یا زیر خط است یا فوق خط است یا قله خط. اون که زیر خط است که اصحاب مشعمت است، شعامت یعنی زشتی، شوم یعنی بد، اصحاب المشعمه در برابر اصحاب المیمنه، یمن و برکت مال اون گروه است، شوم و شعامت و زشتی مال این گروه مغربان گذشته از اینکه از کار زشت منزهن، گذشته از اینکه به کار خیر محلا و موصوفن، مغرب اندالله‌اند. غرض آن است که مغربون از نامه اعمال ابرار با خبرند. در اینجا فرمود سم اند لهم علیها شوبا من حمیم سم اند مرجعهم لعیل الجحیم. حالا یا این سمه ها ناظر به تفاوت رتبه است یا نه با حفظ همین ظاهر که این برای نزول است. نزول اینه که وقتی مهمان وارد شد اولین پذیرایی که از اون می کنند این بشونن نزول، بعد او را وارد اتاق پذیرایی برند یا مثلا اتاق بهتری برند. خب چرا اینا به این وضع مبتلا شدن؟ برای اینکه انهم الف و آبا هم ظالمین. فخر رازی میگوید اگر هیچ آیه‌ای در قرآن کریم برای مذمت تقلید نبود مگر همین یک آیه کافی بود. اینا نیاکانشون را دیدن به یک طرفی حرکت بکنن، اینا به دنبال اونها را افتادن. هرچه را اونها میگفتن اینا قبول میکردن، هرچه را اونها نفی میکردن اینا هم نفی میکردن. اینها الف و آبا هم در حالی که پدرانشون گمراه بودن، همین فرزندان به دنبال پدران گمراه مهرع بودن، شتاب زده، بی حساب، انان گسیخته به دنبال اینا راه افتادن. فهم على آثارهم یهرعون، مهرع به شتاب زده، انان گسیخته میگن. فرمود ولقد زل قبلهم اکثر الاولین، چون که اکثر آخرین هم همینطورن. در حالی که ما حجت را بالغ شدیم ولقد ارسلنا فیهم منذرین، ما انبیا را فرستادیم، البته با تبشیر فرستادیم، با انذار فرستادیم. اون که بیشتر اثر می کند انذار است، ولی انذارم متاسفانه در اونها اثر نکرد. ولقد ارسلنا فیهم منذرین فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، نگاه کن عاقبت کسانی که ما اون را انذار کردیم انذار در اون اثر نکرد به کجا رسیدن. شجر زقوم را باید بچشن. این شجر زقوم را فرمود انها شجرتون جعلنا فتنة للظالمین، این فتنه یا معنی امتحان است. وقتی در دنیا خدای سبحان می‌فرماید که اینا در قیامت از شجره زقومی که فی اصل الجحیم مستقر است معذب میشوند، برای اینا فتنه است. میگن مگر میشه درخت تو جهنم باشه؟ درخت آب میخواد دیگه. نمیدونن که تجربه فقط یک بعدی است. تجرید یعنی تجرید، قضایای تجریدی است که دو بعدی است، دو طرفه حرف دارن. اما قضایای تجربی یک بعدی است. یعنی اگر کسی در طول مدت عمر، چه در کشاورزی، چه در دامداری، چه در پزشکی، چه در دامپزشکی آزمایش کرد که فلان دارو برای درمان فلان بیماری خوب است، این بسیار خوب، این تجربه است. اما غیر از این چیزی دیگری اون بیمار را درمان نمی کند، این زبان تجربه نیست. روی شما نیازمودید که. لذا هیچ عالم تجربی که رأس المال و معرفت حسی به تجربه حسی است، این نمیتونه بگه چجور میشه که هفت همدی بیمار رو شفا بده. این حق دخالت ندارد. بخواد اثبات بکنه نمیتونه، بخواد نفی بکنه نمیتونه، بخواد شک بکنه نمیتونه، کاری اون نیست. این یه علم تجریدی و معرفت تجریدی میخواد. این در حوزه فن تجربی جا نمیگیره. تجربه حرف خودش میزنه. یعنی وقتی آزمایش کرد در طی مدت که این دارو برای سم یا برای درمان فرون گیاه یا فرون حیوان یا فرون انسان خوبه، بر این میشه علم تجربی. اما غیر این اثر ندارد، این کار تجرید است. علم تجریدی چون با قضایای تناقض و امثال تناقض روبروست، دو طرف عرف دارد، یک طرف اثبات میکند، طرف دیگر رو نفی میکند. بنابراین ما ندیدیم که درختی از آتش سبز بشه. بله، اما چه دلیل داریم به اینکه ما درخت نسوز نداریم؟ چه دلیل داریم به اینکه بدن نسوز نداریم؟ چه دلیل داریم؟ ما این بدن رو فقط تجربه کردیم که این بدن میسوزه و از بین میره. اما انسان تو جهنم بمونه، ثم لا یموت فیها ولا یحیا، سالیان متمادی بمونه و از بین نره، ما رو که نیازمودیم که. بنابراین هیچ راهی برای نفی نداریم، و چون راهی برای نفی نداریم باید تابع باشیم ببینیم که عقل کل چه میگوید، بالاتر از عقل وحی چه میگوید. از ما که گفتیم این شجرتون تخرج فی اصل الجحیم یه فتنه است برای تبهکاران، یه مطلب. و در قیامت هم وقتی که به اینها میگوییم باید از غذا این استفاده کنید، از میوه استفاده کنید، برای اینها فتنه و درد و بلا و عذاب است. پس هم به لحاظ دنیا برای اینها فتنه است، هم برای اینها فتنه است. نه وحی بالاتر دارد، نه وحی مقابل دارد، ولی زیر خط وحی عقل است و نقل. و عقل اگر در حد تجربه حسی باشد یه راه دارد، بالاتر از تجربه حسی نیمه تجربی باشد مثل ریاضی یه مرحله است، بالاترش که تجریدی است نه تجربی، کلامی است یه مرحله است، بالاترش که فلسفی است یه مرحله است، بالاترش که عرفان نظری است یه مرحله است، بالاتر از همه اینها که شهود عرفانی است اگر نصیب کسی بشه مرحله است. اینا همه خطاپذیر است و جزء مادون است. اما اونی که در قله است نه برتر دارد نه برابر، اون وحی است. خطا سنج علوم تجربی تجربه است، ولی تکیه‌گاه اصلی علوم تجربی تجرید است. یعنی ما یه عقل تجریدی باید داشته باشیم که ارزش تجربه را معتبر بداند. الان وقتی به این طبیب گفتید که شما که یک عمری تلاش کردید و میدانید که فلان بیماری با فلان دارو حل میشود، مال این کشور است، مال شرق و غرب که نیست. ایشون یه برهان عقلی اقام میکند و اون برهان عقلی قیاس استثنایی است. میگوید به این که بین این محمول و این موضوع رابطه ضروری است، یعنی این اثر مال این جرم هست، این لازمه اوست. و اگر مال یک زمان و زمین مخصوص بود دوام نداشت. بشرهای شرقی و غربی هم که همینن، منتها را دوزش فرق میکنند، یا کودکن یا بزرگن، یا مزاجشون هار رست یا بارد است به حساب پیشینیان. اگر رابطه ضروری بین این درمان و این دارو نبود که مقدم، هرگز اکثری یا دائمی نبود این تالی، لکن اکثری به دائمی هست، یعنی لکن نتاری باطل فل مقدم و مثلا. با این قیاس استثنایی که یک عقل تجریدی او را فتوا می دهد، این تجربه زنده می شود. تجربه بدون اون عقل تجریدی هیچ پایگاهی ندارد. شما از هر کی بپرسید خب شما تو کشور خودتون آزمایش کردید، چرا جای دیگه؟ شما مال مردم این اس آزمایش کردید، چرا در کتاب می نویسید مال اعصار آینده؟ این جوابی که میدهد میگه درست است ما شرق و غرب را آزمایش نکردیم، درست است آینده را آزمایش نکردیم، ولی اینی که آزمایش کردیم اگر ربط ضروری بین این اثر و مؤثر نبود، ربط اتفاقی بود دائمی نبود. چون دائمی هست معلومه ربط ضروری بین این اثر و اون موضوع هست. وقتی ربط ضروری شد دیگه زمان و زمین نمیشناسد، حال شرق غرب آسیایی آسیایی همه رو میگیرد. این حرف عقلی است، این عقل تجریدی است. این عقل تجریدی پشتوانه اون عقل تجربی است. اینی که مرحوم خواجه در اشارات یا دیگران فرمودن فرق استقرار و تجربه اینه، چون استقرار رو میدونید همه گفتن حجت نیست، تجربه را همه گفتن حجت است. یکی از مقدماتی که می تواند مقدمه برهان قرار بگیرد مجربات است. اما استقراء ناقص رو همه گفتن از حوزه اعتبار بیرونه، زیرا استقراء ناقص پشتوانه تجدید ندارد، ولی تجربه پشتوانه تجدید دارد. به هر تقدیر فرمو شما از کجا میدونید؟ شما اون چی که دیدید این بود که درخت با آب آبیاری میشه. درخت نسوز رو که ندیدی، چه دلیل دارید برای اینکه درخت نسوز محال است؟ لذا اونهایی که گرفتار حس و تجربه حسی هم برای اینا فتنه است. مگر می شما درخت داشته باشین که به جای آب با آتش رشد بکنه؟ انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. فبو در دنیا که هستن برای اونها یه هم که فتنه است. در آخرت که گرفتار شدن ترفندیست عذاب علیم را باید بچشن. متاسفانه در آستانه این چهارشنبه سوری هستیم. یه سنت سیعه است که بسیار تلخ بود و از امون روزی که رو گذاشتن بزرگان دینی ما، مراجع ما رسول الله علیه مجمعین موضع گرفتن و گفتن کسی ترقه در کند، جایی را بسیزوند، ره گذر را آسیب برسوند، معصیت کرده است، زامن است. مرحوم میرزای بزرگ رضوان الله علیه صاحب حرمت تنباکو، خب این گذشته از مقام علمی، وقتی اون فتوا را داد و قداستی هم داشت مورد اجلال و تکریم مراجع بعدی شد. سالیان متمادی سعی می کردن که رساله مرحوم میرزای بزرگ اصل باشه و بزرگان و فقهای نجف رضوان الله علیه مجمعین روش پاشه داشته باشن. بعدها کم کم برای خودشم رساله نوشتن. در قوم هم مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی این بود. فاصله مرحوم بروجردی با مراجع بعدی تقریبا 30 سال بود. اینا منزله فرزندان بودن. مرحوم امام رضوان الله در سال بروجردی شرکت میکردن. مرحوم گروپایوان رضوان الله درس شرکت میکردن. غالب این اساتید ما درس مرحوم بروجردی شرکت میکردن. البته آخرها دیگری نداشتن. فاصله مرحوم بروجردی رضوان الله با مراجع بعدی تقریبا 30 سال بود. او از قدما و شاگردان مرحوم آخوند رضوان الله بود. مرحوم بروجردی رضوان الله که رحلت کردن سالیان متمادی رساله ایشون اصل بود، بعد حواشی داشتن. مرحوم میرزای بزرگ رضوان الله که رحلت کرد، مرحوم حاج سید اسماعیل صدر، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم حاج میرزا خلیل تهرانی، مرحوم حسن خادم یزدی صاحب عربه، مرحوم هاشم امتقی نجفی آنجفی معروف، مرحوم شیخ محمد علی سرعت الاسلام نجفی، اینا جز این مشایخ بزرگوار نجف بودن که رو فرمایش مرحوم میرزا بزرگ رساله ایشون را اصل قرار می دادن، برای هاشم می دادن. فرمایش مرحوم میرزای بزرگ تو متن مجمع رسالی که چاپ شد صفحه 462 اینه: مسئلتون تیر هوایی ترقه در کردن، اطلاف مال و لهو است و حرام، بلکه ساختن و بیع و شراء و اعانت بر اونها تماما حرام است. این همه اون قائله سنت سیعه شاشم رسولی است، تماما حرام. و اگر جایی را بسوزانند، آن که آتش زده است اونها را ضامن است. این فتوای اون بزرگ و بزرگواری که حالا فرمش مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم اسلام کاظم یزدی و همه اینا به دنبال او حاشیه زدن. این سنت سیعه را همه علما بزرگواران با طور عاقلانه هم به فرزندان خودشون جامعه آموزش پرورش به دیگران بگن که این راه مذمومی است، برخلاف عقل است، برخلاف نقل است، برخلاف شریعت است و آسیب رسانی است. یه سنت بسیار پلید و زشتی است که انشاءالله سعی کنیم این رو از دودمان نظام اسلامی برطرف کنیم. والحمد لله رب العالمین.